تقدیم میشه به مدت 45 دقیقه.
گوش بده پدر، میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اجتماعی
از همون بحثی
تفکر انتقادی به گونه ایه
و ساختارهای اجتماعی تعریف
گاز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی بطوری این هست که
باید باشی تو یک جامعه
نباید این کارا اینجا
نقد و نمایش.
به نام خدای مهربانی. سلام، همونطور که مطلعی در هفته جاری از برنامه نقد و نمایش اثری از لویجی پیراندلو با عنوان خانه افسون زده پخش میشه. شب پیشین با شنیدن سومین بخش از این نمایش رادیویی و گپ و گفتی در مورد این رمان ما را همراهی کردید. امشب هم در دقایقی که در اختیار این برنامه است با ما بمانید. پیراندلو نویسنده خانه افسون زده نمایشنامه نویسی زبردست است که اکثرا نمایشنامه هایش شکل نمایشی شده یه نوول های آغاز کارش هستند. این خود تأکیدی بر این حقیقت است که تجربه های تئاتری او همیشه با آزمون های قبلیش سر و کار دارند. پیراندلو در تئاتر کوشیده تا روابط میان واقعیت و تخیل را به بازی بکشاند و در صحنه چیزهای حقیقی را به تخیلی و تخیلی را به حقیقت تغییر دهد. اندیشه پیراندلو درباره صورتک هایی که مردم بر چهره می گذارند تا از وضعیتی منفور فرار کنند به خوبی در این نمایشنامه ها دیده می شود. پیراندلو در تجسم شخصیت ها و حالات مختلف قدرت فوق العاده ای از خود نشان می دهد. نکته‌ای که او را از سایر نویسندگان متمایز می‌سازد آن است که در عرفان غرق نمی‌شود و برای تخیلات آشفته و دیوانه‌وار قهرمانان دلایلی واقعی ذکر می‌کند. وی با امتزاج و در هم‌آمیختگی مفاهیم واقعی با تخیل تضادهای ایجاد می‌کند و همین مبنای فلسفه اوست، یعنی اختلاف میان زندگی و نحوه ادراک او. از نظر او بشر تنها موجودی است که میتواند زندگی را درک کند، اما برای این درک مجبور است زندگی را در قالب ثابتی به تصور درآورد. در نظر وی زندگی بازی فاقد هر گونه ارزش اخلاقی است. او در فن تئاتر هنر و زیرکی و مهارت خاصی دارد. جمله هایش کوتاه و پرمعنی است. اشخاص نمایشنامه هایش بیشتر با تماشاگر سر و کار دارند و با حرکت دست و چهره و تکرار کلمات بر شدت هیجانات می افزایند. در آثار پیراندلو موقعیت های متناقض بسیاری دیده می شود و این کار توجه تماشاگران را به خود جلب می کند. مثلا پزشک می کوشد بیماری را که قاتل بوده است از قصاص نجات دهد، یا شخصی که از ترس ازدواج عروسی می کند. پیراندلو به عمق روح اشخاص نفوذ می کند و نقائص و ضعف ها و حتی علل آنها را کشف می کند. زبان او نیز اغلب لحن هشدارآمیز و مسخره‌ای به خود می گیرد. مکتب پیراندلو پیروان بسیار یافت که به پیراندلیس مشهور شد.
خانه افسون زده بر اساس داستانی از لویجی پیراندلو، نوشته و تنظیم برای رادیو از عباس شادروان. Thank you. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: سهیلا تیلاوی، عباس وفایی، عباس شادروان، حوا الهویی، مسعود زنوزی راد، علی اصغر دریایی، شهین علیزاده، نازنین مهیمنی، رویا فلاحی، امیر فرهانیا، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، علی میلانی، راضیه مومیوند، هرمز سیرتی، محمد حسن عشقیان، حبیب بختیاری، رضا مختاری، بهناز بستاندوست و با هنرمندی مهین نصری. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. گوینده مریم نشیبا. افکتور فرشاد آزرنیا. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ماهداد توکلی.
همچنان که اطلاع دارید، زومو پس از پذیرفتن وکالت پرونده خانواده اسرافین علیه حضور ارواح در خانه استیجاری، سعی می‌کند با آقای گرانلا که صاحب خانه است گفتگوی مسالمت‌آمیز داشته باشد که بی نتیجه می‌ماند. از سوی دیگر مادرزن وی در یک شب نشینی خاطره مشابه را نقل می‌کند که در دوران جوانی او به هنگام بارداری در خانه استیجاری رخ نموده است. لومبروزو دوست زومو قصد دارد وی را نزد یکی از دوستان آگاه به امور ارواح ببرد که در راه با برخورد به روزنامه ها زومو متوجه می شود که سرافین ها با روزنامه مصاحبه ای انجام دادند و اعتبار او را زیر علامت سؤال بردند. پس از تماس تلفن با سرافین ها، زومو حدس می زند تحریک از سوی گرانلا، یعنی همان صاحب خانه بوده است، و اینک دنباله داستان.
بفرمایید.
سلام ریموندو.
اوه سلام لومبروزو، بالاخره اومدی.
معرفی میکنم، دوست من آقای زومو، ایشون وکیل دعاوی هستن.
بله بله، خوش اومدین آقای زومو.
متشکرم.
بفرمایید، لطفا بشین.
زومو، ریموندو اصلا اهل تعارف نیست، وقتی میگه بشینید یعنی بشینید.
تعارف واقعا بی‌معناست. یه آدم ها هم دیگر رو میپذیرن یا نمیپذیرن. من که خیلی وقت تکلف و رها کردم. وقتی کسی به دفترم که به عبارتی جا و مکان دائمی زندگیم هست میاد، میگم بفهمایم بشینی. بعد اول خودم میشینم. اینطوری همه ارتباطات آسان‌تر میشه، روح آدمم راحت.
البته زمان ریموندو تو همین چند سال پیش معروف بود به آدمی مقید و چطوری بگم، مثلا یه آدم،
بله بله، معروف بودم به یه آدم خوش و با دیسیپلین.
یعنی الان دیسیپلین در کار نیست؟
چرا چرا هست، ولی نزد با انضباط خاص خودم دارم. از حواشی پرهیز میکنم و به اصل مطلب میپردازم. مثلا هنوزم عادت دارم سر یه ساعت معین از خواب شیرین صبحگاهی بلند میشم. گاهی شیطون گولم میزنه و میخواد که بیشتر از حد توی جاول بخورم. ولی خب بعد از ممارست زیاد تونستم دست شیطون رو بخونم.
پشه زیاده.
آره دیگه، توریا رو تعمیر نمی کنم. پشه هم حق حیات داره.
ولی نظرتون خیلی آزاردهنده نمیاد؟
سعی میکنم با آب سر دوش بگیرم. میگن پشه به حرارت بدن و چربی خون آدم کشش داره. خب به جای نابود کردن اونا سعی میکنم چربی خونم بالا نره و حرارت بدنم رو پایین بیارم. میبینین پشمام در جای خودشون میتونن مفید باشن. خیلی وقت دیگه اونا با من کاری ندارن.
به جای حاشیه رفتن بهتر بریم سر اصل مطلب.
موافقم. من همیشه در متن زندگی میکنم.
خب زما از اینجا شروع کن.
راستش برخورد آقای ریموندو اینقدر برام شیرین و دلچسبه که اصل موضوع فراموشم شد.
اختیار دارین آقای زما. میخوام بگم این روحیه رو از زمانی به دست آوردم که یقین پیدا کردم ارواح پدر مادرم از یوبس بودن من خیلی ملول هستم.
ارواح پدر مادرتون؟
بله. من خیلی شبا با اونو دیدار میکنم و از دلتنگیام میگم. اونا هم انگار من هنوزم طفل بغلیشون هستم، چنان دلسوزان به حرفام گوش میدن و از سر صدق و صفا راهنمایی میکنن که فراموش میکنم من یه آدم تحصیل کرده و طبیب حاذقی هستم.
ریموندو چند سالیه که دیگه طبابت رو رها کرده و عالمی برای خودش ساخته.
چطور عالم؟
انقدر دارم که دیگه به فکر کار برای درآمد نباشم. برای زن بچه‌م هم یه امکان خوب فراهم کردم و قیدشون زدم. موندم خودم و حوزم. از صبح بلند میشم ورزش میکنم، بعد صبحونه میخورم، من قهوه رو عالی درست میکنم، بعد مشغول مطالعه میشم و یادداشتایی دارم که سرگرم سر و سامون دادن به اونا میشم.
یادداشت درباره چی آقای ریموندو؟
درباره حضور زنده ارواح بعد از مرگ.
نه
جان خورزم، موضوعی که ریموندو دنبال میکنه واقعا جالب و جدیه.
بله، اول برای خودمون باورش سخت بود، ولی خب دائم در طول روز با کسانی تماس دارم که هر کدوم به نوعی پرده از روی این اسرار برمی‌دارن. البته همیشه کارا ساده و آسون پیش نمیره. باید زمینه چینی کرد تا آدم‌ها خیالشون از هر بابت راحت بشه و احساس صمیمیت و عدم نگرانی بکنن. بعد وقتی قبول کردن که با گفتن رازهای مگوشون مورد ریشخند قرار نمیگیرن، خب دیگه سفره دلشون رو باز میکنن و اون وقت بهترین کسی که خوب تقضیه میکنه من.
راستش آقای ریموندو، نمیدونم لومبروزو چقدر موضوع مورد نظر ما رو با شما در میان گذاشته.
فقط لومبروزو گفت که شما به لحاظ شغل وکالت درگیر ماجرایی شدین که پای ارواح هم وسط کشیده و خب به خاطر عدم آشنایی با این مقولات یک کمی دست پاچه شد.
کاش فقط همین اندازه بود. از اون روزی که این پرونده رو زدم زیر بغلم، دائم دارم با حرف و حدیث های تازه‌ای آشنا میشم. مثلا بعد از 12-13 سال که از زندگی من با لورت همسرم میگذره، تازه مادرش نقل حدیث میکنه و از خاطرات برخوردش با ارواح حرف میزنه.
چیز عجیبی نیست خانم. آدم ها هم باشته از اسرار هستن، فقط گاهی تلنگری باعث میشه بخشی از اون فاش کنه.
حالا دیگه یواش یواش داریم میریم سراغ اصل مطلب.
وسایل قهوه آماده است. پیش از گل انداختن حرفمون من میرم یه سه تا قهوه ناب ردیف کنم. موافقین؟
چه بهتر؟
تا یه چشم تابلوهای دیوار اینجا بندازین من برگشتم. راحت باشین.
خب چطور بود زما؟
یه سرجیبی دارم، کار تا حالا زندگی نمی کردم. حرفای ریموندو خیلی موثر بود.
حالا چرا اینقدر تو اون رو میری؟
من هر جور شده باید تو دفاع از پرونده استرافین ها پیروز بشم. راستش تا این روز خیلی مردد بودم، ولی یه سالا دیگه هیچ تردیدی ندارم. باید یه جور به دادگاه و آقای گرانلا ثابت بشه که حق با استرافین هاست. تو اون خونه حتما ارواحی هست که اینا رو نگران کرده.
ولی اساسه زما، اول باید مستمسک های قانونی رو پیدا کنی.
درسته، اول استناد به مفاد قانون. ولی اگه جواب نده، من گرانلا رو وادار میکنم تو اون خونه چند سبایی زندگی کنه. یقین دارم این ارواح سراغ نه تنها هم، بلکه هر کسی دیگه هم که ساکن اونجا بشه میاد.
لحنت خیلی موثر شده زمو.
ازت متشکرم لومبروزو که امکان ملاقات من و آقای ریموندو رو فراهم کردی. آقای ریموندو دانشمندیه که نتایج تحقیقاتش حتما چشمگیر میشه.
به نظر من ریموندو به یه جور تأثیر سحرانگیز رسیده که آدم ها رو اینطور از این رو به اون رو میکنه.
سحر اون باز کردن چشم خودش و آدم هاست به روی زندگی و برای این چیزی که هست.
جالبه، اما من هنوز یه تیکه چشمگیر برای فیلم مستندم شکار نکردم.
شکار میکنی لومبروزو، شکار میکنی.
ببینیم.
آقای زومو؟
بله.
آقایی به نام گرانلا اومدن و میخوان شما رو ببینن.
اگه نگفتم امروز با کسی ملاقات نمی کنن.
گفتم قربان، ولی اصرار کردن اسم ایشون رو به گوش شما برسونن.
گفتی اسمشون چی بود؟
آقای گرانلا قربان.
بله آقایشونه، لطفاً بگو بیان داخل.
چشم. آقای گرانلا بفرمایید.
متشکرم. سلام آقای زمان.
آقای گرانلا در رو ببندین و تشریف بیارین تو.
بله چشم. متشکرم.
بفرمایید. آقای گرانلا.
بله
خیلی دلم میخواست شما رو ملاقات کنم، ولی مثل این که آخرین کلام شما ملاقات در دادگاه بود.
آقای زمان، این سرافین احمق داره پاشو خیلی از گلیمش دراستر میکنه. امروز شنیدم در به در دنبال این افتاده تا بدونه این ملک من دارای چه اصل و نسبی بوده.
درسته، من خودم به ایشون تلفن کردم و گفتم برای تسریع کار و تکمیل پرونده نیاز هست تا سابقه این ساختمان روشن بشه.
بله، دوستان به گوش من رسوندن که ظاهرم با تحریک شما این کار صورت میگیره.
آقای گرانلا، کلمات رو باید درست و به جا به کار برد. تحریک واژه درستی نیست.
آقای زمان، من اومدم خدمت شما تا پیشنهاد یه معامله رو بدم.
معامله؟ نمیدونم چه معامله.
ببینین آقای زمان، با این اتفاقاتی که داره میفته نه تنها اعتبار ساختمون تجدید نمیشه، بلکه ممکنه اعتبار فرد معتمدی مثل منم زیر سوال بره.
موضوع داره جالبتر میشه. آقای گرانلا، از وقتی آقای سرافین پیش من اومدن و طرح دعوی کردن تا امروز خیلی مسائل هم برای من هم برای این پرونده پیش اومده. لازم نمیبینم تا زمانی که شما شاکی هستین درباره اونا حرفی بزنم، ولی چند تا سوال دارم. این در واقع در اختیار شماست که جواب بدین یا نه. هرچند از فردا همه چیز روشن میشه.
ببینین آقای زمو، من میدونم شما وکیل زبده‌ای هستین. اون مکالمه تلفنی رو فراموش کنین. اینطور در نظر بگیرین که من از شما خواهش میکنم وکیل منم در امور این پرونده باش.
این با نص سری قانون منافات داره. من نمیتونم در آن واحد وکیل دو طرفه شکایت باشم که.
درست، ولی خواهش میکنم به حرفای منم یک کم عنایت بفرمایید.
یه سوال آقای گرانلا، شما برای رسیدگی به این احضاریه وکیل ندارین؟
وکیل؟ نه خیر آقای زمو، من حقیقتش برای به جریان انداختن این موضوع از دموز شخصی استفاده کردم، ولی خب من که توان دفاع در برابر بعضی مواضع شما رو به عنوان یه شخص حقوقدان ندارم.
که اینطور؟
بله، واقعیتش اصلا فکر نمی کردم سرافین بخواد و بتونه وکیل ورزیده‌ای مثل شما رو به خدمت بگیره.
در هر حال من در خدمت قانونم، نه در خدمت
نه شخص. دیگه آقای زمو، نه، شما در خدمت اشخاصی هستین که شما رو وکیل خودشون انتخاب می کنن.
خب بله، خود این موضوع بعد از پرداختن به این پرونده ممکنه باعث تجدید نظرم در امور حرفه‌ایم بشه.
آقای زمو، حالا منم از شما استمداد طلب میکنم.
نمیشه آقای گرانلا، من اول وکالت مدعی شما رو پذیرفتم، ولی خب اگه حرف سر انسانیت باشه هر جور همراهی امکان پذیره.
خب شما چرا میخواین سابقه مالکیت این ملک رو فاش کنید؟
یعنی چه؟ ارباب رجوعی آمده پرونده ای رو جلوی من گذاشته، من باید از همه چند و چون با خبر بشم، البته در حد توانم و در چارچوب قانون.
چرا متوجه نیستین آقای زمو؟ سابقه این میل چه کمکی به کار شما میکنه؟
ببینین آقای گرانلا، من که نباید مشتم رو برای شما باز کنم، مثل که یادتون میره شما شاکی هستین و موکل من علیه شما اعتراض داره.
بله میدونم، خود کرده را تدبیر نیست.
فقط همینقدر بهتون بگم، برای مادر زن من در سالهای دور اتفاقی مشابه همین اتفاق افتاده و ایشون هنوزم که هنوزه با خاطرات ارواح موجود در خانه استیجاری به سر میبره.
خدای من، یعنی شما به عراجیف سرافین داله بر وجود ارواح اعتقاد دارید؟
حالا دیگه دارم.
یعنی چه؟ آخه مگه میشه آدم تحصیل کرده و اهل قانونی مثل شما امول باشه؟
آی گرانلا، حالا شما دارین پاتون از گلیمتون دراستر میکنین. غیر از این، مثل این که شما مصر بودین تکلیف توی دادگاه روشن بشه.
مطمئن باشین دادگاه گوش به این ذهنیات پریشان نمیده. ولی مسئله من تقاضای پیشگیری از این پرسجوهای آبرو برنده است.
من هیچ منع قانونی برای تحقیق پیرامون موضوع محولی ندارم.
آقای زمو، من عاجزانه از شما درخواست
شما میکنم. چرا خبرنگارا رو تحریک کردین تا اون مصاحبه کذایی رو منتشر کنن؟
نه، خدا رو سر شاهد، اصلا این فکر از سرم نگذاشت که فقط خواستم مدارک محکمه پسند خودم رو پیمون کنم.
حالا چی؟
حالا خب پشیمونم. من نگرانم.
نگران؟
آخه قصه یه تصاحب این ملک سر دراز داره. آقای زما، من در زمان جنگ فیض بودم.
باز یه سوء استفاده از موقعیت حزبی.
بله، همیشه این بلیه گلوگیر میشه.
من سر تا پا گوشم تا این قصه دور و دراز رو بشنوم.
من اینو به عنوانه یه امین به شما بگم.
من هر چی بشنوم برای روشن شدن حقیقت از اون استفاده میکنم. بسیار خب، بفرمایید.
چشم. راستش آقای زمو، یعنی
آقای زمو؟
بله.
خانم شما پشت خط تلفن هست. وصل کنم؟
بله وصل کن. میبخشین آقای گرانلا. الو؟ بله لوره. چی؟ لوجی تب کرده؟ کهیب زده؟ باشه باشه باشه، نگران نباش، من فوراً خودم رو میرسونم. آقای گرانلا متاسفانه.
بله
من...
بله شنیدم، امروز حیف شد، ولی اگه اجازه بدین
بله،
من
بله چشم چشم، حتما تو فرصت دیگه ای. باشه بعدم. باشه. چی شد لورت؟
تمام دست و بام داره میلرزه.
چی شد لورت؟ مهم نیستش، کاری نداره. از اولان جمعشون میکنم. جارو کجاست؟
لویچی فلکم.
هیچی نیست لورت. دیگه دکترم گفت فقط میتونه یه حساسیت باشه. باید به خودت مسلط باشی.
بچه یه نازنینم، همش تقصیر توه.
چرا من؟
تو پای ارباب تو این خونه باز کردی. نباید اجازه میدادی لویچی پای صحبت ماما بشینه.
این حرفا چیه میزنی لورت؟ تهیر تنمون چه ربطی به مقوله ارباب داره؟
خیلی هم ربط داره. بیچاره لویچی شب تا صبح تو خواب حرف میزد و ناله میکرد.
خودت خوب میدونی لویچی با بچه های همسن و سال خودش فرق میکنه. اون اهل طبیعت.
لویچی اینطور نیست. شما لویچی هم مثل همه بچه های دیگه است.
عزیزم لورت، بی جهت داری به اعصابت فشار وارد میکنی.
بی جهت آره، از نظر تو همه این کارهای من بی جهته. اگه فکر تنهایی ماما هستم بی جهته. اگه فکر سامان بخشیدن به روابط خصوصیمون هستم بی جهته. اگه فکر بچم هستم بی جهته. من دیگه خسته شدم مرتلا، خسته.
این حرکات نشون میده حالت اصلا خوب نیست لورت. تو هم مثل اینکه به پزشک نیاز داری.
اومدم عزیزم، اومدم. بعد معلوم میشه که کی به پزشک نیاز داره. آقای زما، تو یا من؟
خوب کاری کردی منو در جریان گذاشتی. بنوش.
احساس میکنم سرشته امور داره از دستم در میره. لومبرزو
هیچ طور نمیشه رفیق.
امروز همش به حرفای ریموندو فکر میکرد، به کارش، به تصمیماتی که گرفته تا بتونه راحت به تحقیقاتش به پردازه.
آره، ریموندو شخصیت با نفوذیه. راسته شاید آشنایی من با اون زندگی مزی رو کرد. هم ترک حرفه کردم، هم تو اون تصادف از گفته های اون الهام گرفتم تا نمیرم. البته تو اون تصادف همش ناخودآگاه بود، ولی به هر حال من میگم اگه پیش زمینه های ذهنی حرفای ریموندو درباره حیات ارواح نبود، شاید از ناخودآگاه منم کاری بر نمی اومد.
گذاشتم یکی از کتابایی رو که از ریموندو امانت گرفتم و رقمی زدم. یه چیز جالب دیدم، ایرانی های عهد باستان هم معتقد بودن هر جاندار و بیجانی صاحبه روح جاودانه به نام فروه هستن.
آره منم اون کتابو خوندم. ولی ببین زما، همونطور که گفتم مقوله کمک به ارواح به زندگان با اون چه کس رافین گفته، یعنی جا به جایی اشیا و چه میدونم صندلیا و غیر و زالک فرق میکنه. موضوع جاودانگی فروهرام با تماس بعضی از آدم ها در شرایط خاص با ارواح درگذشتگان متفاوت. ولی خب ناخودآگاه ذهن اشخاص محقق این امور به اون سو هم کشیده میشه. البته بگم اینا که میگم باز گفتای من نیست، نتیجه ای که نویسنده اون کتاب در آخر به جمع بندیش میرسه. تو همه اون کتابو خوندی نه؟
نه، ورود گرانلا باعث شد نتونه تمومش کنم.
همین دیگه، الک نکرده کیسه کرد. پس ولش کن، بیا بچسبیم به همون آقای سرافین.
دارت هستی، حالش خیلی بد بود،
فشار عصبیه، رفت میشه.
خیلی بی موقعی لویجی هم منو نگران کرد.
گاهی موازات اتفاقات آدم رو هراسون میکنه.
روم روزو تو حالت خوبه؟
چطور مگه؟
اینگه جوابایی منو تو آستین داری؟
من میگم همه این امور گذراست، اون چه باقی میمونه یه فیلم مستند از این بقایه.
میشه از یه حادثه کاملا ذهنی و روانی فیلم مستند عینی تهیه کرد؟
منم همینو میگم. تو داستان اون آدمی که لب دریا نشسته بود با یه کاسه ماست رو شنیدی؟ قاشق قاشق ماست رو تو آب دریا حل میکرد. یه نفر رسید پرسید چی کار میکنی؟ گفت دارم دوغ درست میکنم. گفت آدم حسابی، یه کاسه ماست یا آب دریا مگه میشه؟ جواب داد اینو میدونم، ولی اگه بشه چی میشه؟ چه سود کلانی نصیب من میشه؟
برتلا بیدارشو.
چه
حالت خوبه برتلا؟
لویجی کجاست؟
تو اتاقش خوابه.
داشتن اون اذیت میکردن.
کیا؟
نمیدونم، داشت دستش کنده میشد، خیلی وحشتناک بود.
میلی بانا بخور، بد جوری عرق کردی.
ممنونم،
همش تقصیر منه، باید به اعصابم مسلط بشم.
نه رو بهتا، همش تقصیر این پرونده لعنتی.
ما به مرخصی نیاز داریم زما، یه گردش حسابی.
بذار کار این پرونده رو یه سره کنم بعد.
ماما بچه بیدار شد،
برو بهش سر بزن، خفن حالم خوبه.
اومدم پسرم.
بخشی دیگر از نمایش خانه افسون زده به قلم پیراندلو را شنیدیم. بار دیگر در حضور دو منتقد ادبیات و تئاتر هستیم، جناب آقای رضا شفته و بانو زینب لک.